بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که حرمت تکلیفیه در باب معاملات معناش روشن شد. راجع به اون کلمه تشریع، ما در همین مکاسبی که خود ما داریم اونجا یک عبارتی رو من نوشتم و اون این است که اگر بگیم مقصود شیخ از تشریع مجرد عدم اذن شارع، نه نهی شارع، با این بیان تا یه حدی البته اون مشکل و اون اشکالی که دیروز گفتیم حل میشه، ولو اینکه باز اشکال یک مقدارش باقی میمانه. مطلب بعد این است که حالایی که حرمت تکلیفیه در باب معاملات روشن شد، حرمت وضعیه معنای او روشنه دیگه، در حرمت وضعیه اختلافی وجود نداره. حرمت وضعیه به همون معنای فساد و بطلان معامله. اگر گفتیم یک معاملهی هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی، یعنی هم درش عقاب وجود داره و هم فساد و بطلان معامله است، که معنای فساد یعنی عدم تحقق نقل و انتقال. دین امامیه و بین جمیع مذاهب اهل سنت هیچ اختلافی نیست که بین فساد و بطلان فرقی نمی کنه. ما بگیم البیع فاسدون یا بگیم البیع باطلون. شاید شما تا به حال همینطور در ذهنتونم باشه و همینم هست، وقتی میگیم البیع و باطلون با فاسدون فرقی بینشون نیست. فقط تنها گروهی که در میان اهل سنت یک فرقی گذاشتن بین فساد و بطلان، ابو حنیفه است. ابو حنیفه بر طبق اون چه که در کتب خود اینها آمده گفته است که اگر بگیم بیع باطل اونجاییست که یا رکن معامله درش خدشه‌ای وارد بشه، که رکن معامله همون ایجاب و قبوله، و یا محل معامله که عبارت از مبیعه درش یک اشکالی باشه. در مواردی که اختلال در رکن یا اختلال در محل لازم بیاد، اونجا میگیم البیع باطلون. مثلا اگر ایجاب رو غلط بخونه یا ایجاب رو یه آدم دیوانه بخونه، اینجا میگیم البیع باطلون. اما در اونجایی که اختلال در رکن یا اختلال در وصف در محل نباشه، اینجا میگیم بی فاسده به جهت یک اختلال دیگری که داره. مثال زده میگه اگر کسی جنسی رو بفروشه، ثمن جنس رو خمر قرار بده، میگه این معامله باطل نیست. باطل نیست یعنی این جنس منتقل شده به مشتری، باطل نیست این معامله، این جنس منتقل شده به مشتری، مشتری چون ثمن را عبارت از خمر قرار داده، حالا این خمر فاسده، نمیشه خمر رو تحویل این بایه بده، باید قیمتش رو بپردازه. یک چنین حرفی رو ابو حنیفه داره در این معاملهی که جنسی رو میفروشد در مقابل خمر، میگه این معامله فاسدون و لیست به باطلن، بین فساد و بین بطلان فرق گذاشته. خب این حرف یه حرفیست که نه مطابق با شرعه، نه مطابق با عقله، نه مطابق با عقلات، اصلا با هیچ میزانی تطبیق نمی کنه. و من هم هدفم از نقل این معنا همین بود که این نکته رو عرض میکنم، بیان بکنیم که ببینید اینها فقهشون این چنینه که در یک سری امور واضحه بدیهی روشن، که خب حالا الان هم فقهی هم که حاکمه در بین اینهاست، عمدتاً هم همین فقه حنفی هاست، اینا میان بین بطلان و فساد بخوان فرق بگذارن. خب بین بطلان و فساد نه شر فرق گذاشته، نه عقل فرق گذاشته، نه عقلا فرق گذاشته، رو چه میزانی میان یک چنین حرفی رو میزنن؟ البته عرض کردم مذاهب دیگرشون مثل مذهب امامیه قائلن کل باطل فاسد و کل فاسدن باطل، بین بطلان و فساد فرقی نمیگذارن، یه امر روشنی هم هست. اما اینها آمدن این فرق را گذاشتن و عرض کردم جوابش هم این است که نه دلیلی از شر براش هست، نه دلیلی از عقل، نه عقلا، از هیچ چیز. که همینطور عرض می شود که هوائن آمدن این نظر رو دادن. پس حرمت وضعیه در معاملات به معنای فساد و بطلان، و بین فساد و بطلان هم فرقی وجود نداره. بعد از این مرحوم شیخ وارد اصل مباحث میشن، میفرمان و کیف کان فالاکتساب المحرم انواع نذکر کلا منها فی طی مسائل. برای اکتساب محرم پنج نوع ذکر میکنن، هر نوعی رو درش یک مسائلی بیان میکنن. الاولا الاکتساب بالاعیان النجسه، اولین نوع از انواع مکاسب محرمه اکتساب به اعیان نجسه. اعیان نجسه مثل دم، مثل کلب، خنزیر، میته، عرض می شود که اینها که عنوان اعیان نجسه رو دارن. و بعد فرموده ادا مستثنی و فیه مسائل و ثمان، هشت مسئله رو اینجا مطرح می کنن. الاولا اولین مسئله می فرمان و یحرم المعاوضه و یحرم معاوضت و بول غیر معقول له بلا خلاف ظاهر. معاوضه روی بول حیوان و موجود غیر معقول له حرامه. چند تا دلیلم میارن چرا معاوضه روی بول غیر معقول له حرامه. اول می فرمان بلا خلاف ظاهر، اجماعیه. بعد می فرمان لحرمتگی، حرامه. و نجاستهی، نجسه. و عدم الانتفاع به، منفعتا محللتا مقصوده. یک منفعت محلله مقصوده برش مترتب نمیشه. بعد استثناء کردن ادا بعض افراد بول کبول الابل الجلاله او الموتوعه، که یک بحثی هست که این استثناء از چی استثناء شده؟ آیا این استثناء از استثنای از همون اموال غیر معقول اللحم؟ شیخ مقادر فرمود معاوضه بر اموال غیر معقول اللحم حرام الا این دو تا. خب اشکال نیست که بعدن که میاد استثناء رو مرحوم شیخ بیان میکند، اسمی از بول ابل جلاله اونجا نبردن. یا بگیم این استثنای از اون عدم الانتفاعه، بگیم بول درش انتفاع وجود ندارد. بله در بعضی از بولها انتفاع و منفعت محلله مقصوده داره که این دوتا باشه. حالا یارن این هم یک نقطه عبارتیه که مطلب مهمی نیست. اون چی که در اینجا باید بحث بشه این است که مرحوم شیخ در مکاسب، شما وقتی مکاسب رو ببینید نیامدن یک بحث کلی رو عنوان کنند به این عنوان که آیا معامله روی نجس، معاوضه شیء نجس، آیا حرام بالحرمت تکلیفیه هست یا نه. از همین مسائل شروع کردن، اول مسئله بول رو مطرح کردن، بعدم رفتن سراغ عذره و سایر نجاسا. یعنی مرحوم شیخ بحث رو از همون ابتدا روی موارد خاصه عنوان فرموده. اما امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون اون مقداری هم که من دیدم قبل از امام ندیدم کسی اینطور بحث رو عنوان فرموده باشه. و ببینید این مقتضای قدرت بالای فقاهتی و اجتهادی امام رضوان الله علیه هم. ایشون می فرماین که ما اول بیم یک بحث کلی کنیم ببینیم آیا در شریعت اگر یک شیء نجس بود، نجس به ما هو نجسون، آیا این موضوع برای حرمت تکلیفیه معامله روی اوست؟ یعنی آیا میتونیم بگیم در شریعت هر چیزی که نجسه معاوضه روی نجس حرام است، اونم بالحرمت تکلیفیه؟ چون در همین عبارت شیخ در مسئله همین بول غیر معقول الله باز بین حرمت تکلیفی و وضعی خلط شده. در جاهای دیگه مکاسبم در مسائل دیگه هم که شروع کنیم و برسیم انشاءالله تعالی اونجا میبینیم گاهی شیخ بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی خلط فرموده. اما الان بحث ما فقط در حرمت تکلیفیه. اگر کسی آمد یک شیء نجس رو فروخت، بول رو برداشت فروخت، حالا کاری به بطلان معامله که مسلم باطله نداریم، آیا خود این معامله روی شیء نجس به حرمت تکلیفیه این حرامه یا این که حرام نیست؟ و در روز گذشته عرض کردم وقتی به کتب اهل سنت مراجعه می کنیم اصلا در این بحث معاملات در این مقداری که حالا الان میخواییم بحث بکنیم در اعیان نجسه چیزی به نام حرمت تکلیفیه ندارن. اونا میگن اگر کسی خون رو برداشت فروخت، بول رو برداشت فروخت، منی رو فروخت، میته رو فروخت، کلب رو فروخت، اینا معاملش باطله، اما اینکه بگیم یه کار حرامی که استحقاق عقوبت داشته باشه، نه. اما در فقه ما این مسئله مطرحه که ما میگیم در این اعیان نجسه حرمت تکلیفی وجود داره. این یک بحثه. بحث دوم، علاوه بر این که خود این معامله روی اعیان نجس حرامه، ثمنی که در مقابل نجس گرفته میشه، خون رو فروخته ثمن گرفته، خود این ثمن آیا یک حرمت تکلیفیه مستقله دوم داره؟ که این چه دو تا بحث که امام می‌فرماید این دو تا بحث، دو تا بحث اصلی و مهمه و ما باید ببینیم آیا مدرکی و دلیلی داریم برش یا نه. اون وقت بحث سوم این است که حالا اگر یه معامله ثمن در معامله حرام بود، عرفاً دیگه نقل و انتقال واقع نمیشه، عرفاً وجوب وفا نداره و معامله میشه معامله باطله. ما هم بر همین روش اجتهادی امام و روش بحثی امام اینجا بحث رو شروع میکنیم. این بحث که تمام شد، یعنی ما اول بحث کلی رو مطرح میکنیم، بحث کلی که تمام شد، اگر در بحث کلی به این نتیجه رسیدیم که شیء نجس لأجل نجاست، ما نمیتونیم بگیم معامله روی او حرامه، اون وقت نتیجه این میشه برای بول دلیل خاص میخواد، برای میته دلیل خاص میخواد، برای هر نجسی اگر ما بخواهیم ابتداعا بگیم که حرمت تکلیفی داره، نیاز به دلیل خاص داره. اینو خوب عنایت بفرمایید. اگر ما در این بحث کلی به این نتیجه رسیدیم که شیء نجس من اجل نجاسه معاوضه روی او حرمت تکلیفی ندارد، برای اون موارد خاصه ما دلیل میخواییم. اگر به این نتیجه رسیدیم که شیء نجس لنجاسته، چون نجسه حرمت معاوضه داره، دیگه برای این اشیاء نجسی که ما در شریعت داریم و شارع معین کرده دلیل خاص نمیخواییم، و اگر دلیل خاص هم اضافه میشه اشکالی نداره، ولی همین ادله عامه کافیه. پس حالا همین بحث رو شروع میکنیم. عنوان بحث اینه، آیا عین نجس به عنوان این که عین نجس هست معاوضه روی او رو میتونیم بگیم حرامه؟ باز تأکید میکنم مقصود حرمت چیه؟ تکلیفیه. بحث حرمت وضعیه رو نداریم الان. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمایند که اینجا ما هم از راه ادله لفظیه باید وارد بشیم، ببینیم مقتضای ادله لفظی چیه، و هم از راه اجماع و ادله غیر لفظی. اول آمدن ادله لفظیه رو مطرح فرمودن، بعد رفتن سراغ کلمات فقها که آیا از کلمات فقها ما در اینجا اجماعی رو استفاده می کنیم یا نه، و ترتیبم حالا این رو اگر شما الان سوال کنید که آقا در یک بحث فقهی وقتی می خواهیم وارد بشیم، اول بریم سراغ این که ببینیم آیا اجماعی در مقام وجود داره یا نه، بعد بریم سراغ ادله لفظی، بالاخره حالا میخواید الان یه بحث فقهی بکنید، یه کتابی بنویسید، در یه مسئله میخواید اظهار نظر بکنید، فقها خیلی مختلفن. حتی یک فقیه در یه بحثی اول میره سراغ اجماع، بعد میره سراغ ادله لفظی. همین فقیه در یه بحث دیگر به عکس عمل میکنه، در حالی که باید یک مسلک و یک روش باشه. ظاهر این است که اونی که مطابق با عرض اقرب الواقع و روی موازین هست، ما اول باید ادله رو بررسی کنیم. ادله لفظی مثل عمومات، اطلاقات، روایات خاصه، اینا رو بررسی کنیم. بعد اگر دیدیم که اینها تمام بود، اجماع باشه به دردم نمی کنه، چون اجماع مستند به همینا. اگر اینها تمام نبود، اجماع برای ما اون وقت میتونه کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. نمیخوام ادعا کنم که حتما تعین داره، لااقل اولویت با اینه، با همینه که امام، چون شما مکاسب محرمه امام رو خیلی به دقت ببینید، در تمام اینهاش با دقت امام وارد شدن. اول بریم سراغ ادله لفظیه. در ادله لفظیه باز ایشون به دو نحو وارد شدن. یک نحو این است که آیا ما از روایات وارده، از آیات شریفه، دلیلی داریم برای این که شیء نجس به عنوان این که نجس هست معاوضه روی و حرامه یا نه؟ این یک راه. یه راه دوم این است که از این ادله‌ای که در موارد خاصه وارد شده، روایاتی که راجع به حرمت خمر داریم، لعن الله قارصها، بایعها، مشتریها، آکلها، شاربها، تمام اینا، روایاتی که راجع به بول داریم، راجع به عذره داریم، میتونیم از اینا الغای خصوصیت بکنیم؟ ببینیم آقا این روایاتی که در موارد خاصه مثل بول، عذره، اینا وارد شده، ما بیاییم از اینا الغا خصوصیت بکنیم. کما فعله صاحب الحدائق علیه الرحمه. صاحب الحدائق میفرماید ما از این روایات خاصه که در موارد خاصه وارد شده، ما میایم القاء خصوصیت میکنیم و یک حکم کلی رو به دست میاریم. میگیم هر نجسی معاوضه روی او حرامه. به نظر میرسه که این بخش دوم رو الان نمیشه، ولو باز امام در همین جا یه مقداری از روایات عذره و روایات بول و خمر رو مطرح فرمودن، ولی این رو باید در وقت روایات خاصه رو مطرح میکنیم، اونجا مطرح بشه، ببینیم آیا در موارد خاص ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم یا نه. پس ما این بحث القاء خصوصیت رو هم موکول میکنیم به اینکه در پی هر مسئله مستقلا بحث بشه. پس الان باید آیات و روایاتی که به نحو عموم ازش استفاده بکنیم که آیا شیء نجس به ما هو نجس معاوضه روی او حرام ایمانه. اما روایات، اولین روایت همون روایت تحف العقوله. در روایت تحف العقول اونجا هم عنوانه، اونجا تعبیر در روایت تحف العقول این است که و اما وجوه الحلال وجوه الحرام من المعاملات، بله در روایت تحف العقول و اما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد، هر چیزی که درش فساده بیان میکنن، من ما هو منهی عن من جهت اكله او شربه او لبسه او نکاهی، تا میرسن به این عبارت او شیء من وجوه نجس، هر چیزی که از عناوین نجاسات رو داره. وجوه یعنی عنوان، عناوین. فهذا كله حرام محرم، این حرامه که محرم با تأکید برای حرامون هست. و و باز در دنبالش می فرماید و جمیع و تقلبهی فی ذالک حرام. خب پس روایت صحف العقول میگه اگر یه چیزی شیئون من وجوه نجسه، یکی از عناوین نجاسات رو داره، این حرامه. حرامه نه فقط اکل شربش در اختیار دیگران قرار دادن برای استفاده شربی، نه، جمیع تقلب. این زید روایت تقلب برای تصرفه، هر فعل و انفعالی که این جمیع و تقلب شامل بیع و شراء هم میشه. پس ما باشیم و روایت صحف العقول یک دلالت بسیار روشن دارد بر این قاعده کلی، حرمت معاوضه بر اعیان نجسه. سند روایت هم قبلا ما بحثش رو اول سال مفصل گفتیم، دیگه نیازی به تکرار نداره. ما بالاخره این روایت رو پذیرفتیم، گفتیم خود شیخ هم عملا به روایت عمل میکنه، صاحب جواهر هم همینطور. اینطور هم نیست که شیخ و اینها به عنوان تأیید بیارن، نه، به عنوان دلیل میارن. این یک دلیل. دلیل دوم اون روایتیست که از شیخ الرضا باز در اول مکاسب خوندیم، منتها اون روایت شیخ الرضا یه مقداری ظهور در، یعنی احتمال حرمت وضعیه درش بیشتره. در روایت توحف العقول وقتی میگه حرامون محرمون جمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون، این ظهور خیلی روشن دارد در حکم تکلیفی. شما این آقا از کجا این حکم تکلیفی رو میفهمید؟ میگه وقتی میگه امساکش حرامه، نگه داشتنش حرامه، میگه اگر یه شیئی من وجوه نجس باشه این نگه داشتنش هم میشه حرام. این نتیجه این میشه که پس حکم تکلیفی رو میخواد روایت بگه. ما باز در اونجا این بحث رو ذکر کردیم، بعضیا معتقدن که این روایت توحف العقول حکم وضعی رو فقط میخواد بگه، برخی هم احتمال دادن هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، و ما همین رو اختیار کردیم. این روایت فقط حکم وضعی فقط رو نمیگه، حکم تکلیفی فقط رو هم نمیگه، هر دو رو میگه، بلکه ظهورش در حکم تکلیفی از حکم وضعی قوی تره. بله؟ بلاد چی؟ حکم تکلیفی یا وضعی؟ بلاد حکم تکلیفی وقتی میگه امساکش حرامه، امساک حکم وضعی معنا نداره درش. وقتی میگه امساکش حرامه، لبسش حرامه، اینا حکم تکلیفی، غیر از حکم تکلیفی معنای دیگه نداره برش. در ملاج حکم وضعی هم این است که میگه جمیع تقلب عمومیت داره، عمومیتش حکم وضعیش هم شامل میشه. اما در روایت فقه الرضا حالا اون قیدیست که بحث کردیم، ولی اصل دلالتش حالا محدودش این است که بگیم قصد ترتب اثر حرام باشه که ما اینو پذیرفتیم. ما گفتیم که این حرمت تکلیفیه، یعنی همون فرمایش شیخ رو پذیرفتیم، حرمت تکلیفیه در اونجاییست که قصد ترتب اثر حرام هم باشه، اما اونجایی که قصد ترتب اثر حرام نیست حرمت تکلیفیه نداره. حالا دیگه نمیخوایم مطالبی که اونجا گفتیم و خیلی هم مفصل بود تکرار بدیم، فقط میخوایم عبوری دلیل برای این کلی رو ذکر بکنیم. دلیل دوم روایت فقه الرضا. در روایت فقه الرضا داره کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عن من جهت اکله و شربه و لبسه و نکاهه و امساکه، و بعد دنبالش بره و مثل المیت و دم و لحم الخنزیر تا آخر. می‌فرماد بهرامون. در روایت فقه الرضا هم داره اینا همش حرامه، منتها این روایت فقه الرضا ما نمیتونیم به صورت خیلی روشن بگیم ظهور قوی، یعنی ظهور قابل اعتماد. فقیر بگه به استناد این ظهور ما ازش استفاده میکنیم حرمت تکلیفیه را، چون دنبالش داره حرامون ضار للجسم و فساد للنفس، که ما راضی به همین ضار للجسم و فساد للنفس قبلا بحث زیادی کردیم که آیا این عنوان تعلیل رو داره، عنوان تعلیل رو نداره، میخواد به عنوان قاعده بگه یا به عنوان قاعده نیست، باز مراجعه بفرمایید به اون مباحث. اجمالا این است که قرینه روشنی برای حرمت تکلیفی نیاز نداره. امام رضوان الله علیه همین روایت فقه الرضا را در آخر میفرمایند باز احتمال حرمت تکلیفیه رجحان دارد بر حرمت وضعیه. خب این یک استظهاری فرمودن از روایت، بالاخره در این روایت به مثابه روایت توحف العقول نمیتونیم ما یک حرمت تکلیفیه خیلی روشنی رو ازش استفاده بکنیم. لذا تا حالا دلیل ما همون دلیل اوله. دلیل سوم که حالا دیگه وقت گذشته روایت دعائم و روایت جعفریاته، که من توصیه میکنم مکاسب محرمه امام رو ببینید تا اینکه انشاءالله دنباله بحث رو عرض بکنم. و صلی الله علیه و سلم.